کتاب دفترچه ممنوع قسمت 8 18 ژانویه. امروز خبردار شدیم که میشل در حدود 18000 لیر اضافه حقوق ماهیانه دریافت خواهد کرد. موقع نهار همین که از بانک برگشت با صدایی که سعی میکرد طبیعی باشد به من گفت ماما یک دقیقه بیا اینجا. بچه ها هم در منزل بودند. یک لحظه ترسیدم مبادا دفترچه را پیدا کرده باشد، ولی بعد یادم آمد که آن را در سبد رختچرک ها گذاشتم و خیالم راحت شد. حالا اگر آن را پیدا کند وضع خرابتر خواهد شد، چون نوشتم که آن مرتکه کانتونی کیف پوست خوکی به میرلا داده است و من هم تظاهر به این کردم که آن را ندیدم. وقتی به دنبال او به اتاق وارد شدم، میشل دوباره در را بست، با خوشحالی دستانم را گرفت و گفت ماما پولدار شدیم. گفت که شخصا با مدیر صحبت کرده و او با صمیمیت به خاطر قدردانی از زحمات میشل اضافه حقوق ماهیانه‌ای برایش در نظر گرفته است. از شدت خوشحالی و رضایت نزدیک بود گریه کنم. میشل مرا در آغوش گرفت و همانطور که مرا تنگ در آغوش می‌فشرد، از بالای شانه او عکس پشت خودمان را در آینه گنجه روبرو می دیدم و به نظرم می رسید هر دو جوانتر شده ایم. بعد به من گفت که نه تنها این اضافه حقوق را از ماه فوریه خواهد گرفت، بلکه از نوامبر گذشته تا به حال نیز حقوق پس افتادهش را دریافت خواهد کرد. بعد مداد و کاغذی برداشت و حساب کرد. می شد تقریبا 70000 لیر. گفت که هر کار دلت می خواهد با این پول ها بکن. من جواب دادم که دلم می‌خواهد خدمتکاری برای نصف روز داشته باشم، ولی بعد از آن که لحظه‌ای فکر کردم گفتم نه، واجب‌تر از خدمتکار خریدن چیزی برای میرلا است. او پرسید چه چیز؟ من هم جواب دادم دقیقاً نمی‌دانم چه چیز. شاید پالتوی قرمزی که چند بار اظهار کرده خیلی دوست دارد. کفش و یا چند تا چیز دیگر که دختری به سن او لازم دارد. میشل با تعجب به من نگریست. آن وقت من گفتم میرلا دوره بحرانی را می‌گذراند. از آن دقایقی که خانواده‌های متمول را وادار می‌کند دخترشان را به خارج بفرستند. میشل دستی به ابرومانش کشید و گفت خودم راجبه این موضوع با میرلا صحبت خواهم کرد. در چنین مواقعی نباید حقیقت را از دختری پنهان کرد و نباید با خرید لباس و سایر چیزهای مزخرف دیگر او را لوس کرد. از او درخواست کردم که حداقل حالا با میلا صحبت نکند و هر وقت موقعش برسد خودم به او خواهم گفت. به یادم آمد که میلا در فوریه چند امتحان دارد و شاید همین نگرانی درس‌ها و ترس از موفق نشدن است که او را بدخور و عصبانی کرده است. باید با او مدارا کرد. و چون 28 ماه هم روز تولد او است، خیال دارم برای خوشایند او چند تن از دوستانش را به نهار دعوت کنم. و می دیدم که با در نظر گرفتن گرانی زندگی، پولی که به عنوان اضافه حقوق به میشل خواهند داد چندان مهم هم نخواهد بود. به میشل گفتم این موضوع نشان می دهد که همه چیز دارد کم کم برای ما روبه راه می شود. همه چیز از موقعی شروع شد که رئیس بانک حوزه مربوطه که اصلا از میشل خوشش نمی آمد به ییلاق منتقل شد و به جایش این یکی آمد که برعکس خیلی میشل را دوست دارد. میشل گفتم را تصدیق کرد و گفت زنها قدرت حد زدنشان خیلی خوب است. و دوباره یکدیگر را در آغوش گرفتیم. بعد از اینکه از آغوش او بیرون آمدم حس کردم رنگم سرخ شده است، چون حس کرده بودم مرد دیگری جز میشل مرا بغل کرده است. بازوانش قدرت دیگری پیدا کرده بودند که با موقعی که تازه عروسی کرده بودیم خیلی فرق داشت. مدت ها بود او مرا اینطور در آغوش نگرفته بود. به خاطر این است که حالا خیلی کم اتفاق می افتد تنها باشیم و شبها هم هر دو بی اندازه خسته هستیم. اگر در حضور بچه ها میشل به من تعارفی بکند و یا مرا ببوسد ناراحت میشوم و با دستم او را کنار میزنم، ولی همیشه در ته دلم احساس خوشحالی میکنم. ریکاردو با مهربانی به ما نگاه می کند، اما میرلا برعکس نگاهش را به جای دیگری می دوزد. مثل اینکه بخواهد به ما بفهماند که در سن و سال ما چنین حرکاتی قبیح است. باید اعتراف کنم اوایل موقعی که دیگر روابط زن و شوهری بین من و میشل وجود نداشت خیلی ناراحت بودم و نسبت به میشل احساس بغض و کینه‌ای داشتم، ولی چیزی نمی گفتم. می ترسیدم به نظر اون مضحک بیاید. به خودم می گفتم که دیگر زن پیری هستم و میرلا وقتی به من می گوید پیر شده ای حق دارد. برعکس باید بگویم که ظلم و بیرحمی بی اراده اون مرا وادار می کرد که ساده تر این حقیقت غیر قابل انکار را قبول کنم. مخصوصا موقعی که 35 و 38 ساله بودم. بیشتر اینطور فکر می کردم. هرچند که ممکن است پوچ و مزخرف به نظر برسد، چند وقت است به سختی می توانم بپذیرم که پیر شدم و باید از همه چیز چشم پوشی کنم. تا آنجا که می توانم از قبول آن خودداری می کنم، ولی جرأت ندارم این نظر خود را به خودم اعتراف کنم، چون هیچ چیز برای یک زن دردناکتر از این نیست که ببیند جوانیش تمام شده و باید یاد بگیرد که نوع دیگری زندگی کرده و سرگرمی‌های جدیدی برای خودش درست کند. امروز صبح فکر می‌کردم که برعکس، اگر در زندگیمان کمتر کشمکش و سختی داشتیم و یا لااقل اگر بیشتر موفق می‌شدیم، شاید میشل بیشتر مرا مثل امروز صبح در آغوش می‌گرفت. او شاد و خوشحال مثل موقعی شده بود که هنوز عروسی نکرده بودیم و برای زندگی آینده‌مان نقشه‌ها می‌ریخت. در آن موقع همیشه می گفت دیگر میل ندارد کارمند بانک باشد، چون این شغل را دوست ندارد. میل دارد شغل آزاد داشته باشد. شاید معلم شود، شاید هم دست به نویسندگی بزند. می گفت اگر برای عشق تو نبود، اگر نمی بایستی برای تأمین آینده در بانک کار کنم، همه چیز را رها می کردم و به دنبال ماجراجویی می رفتم. در اولین سالهای ازدواجمان همیشه می ترسیدم مبادا عقاید خود را فراموش نکرده و واقعا بخواهد آنها را عملی کند. ریکاردو به دنیا آمده بود. چندی بعد میلا هم به دنیا آمد. در آن موقع هرگز فکر نمی کردیم امکان دارد من هم کار بکنم. علاوه بر این با داشتن بچه های کوچک نمی توانستم کار بکنم. میشن اغلب به دوستانش و به من می گفت که شغل او موقتی است و او دوست ندارد دارای یک شغل آرام با حقوق کم باشد، هرچند که شغل مطمئنی است. می گفت به زودی فرصت مناسبی برایش پیش خواهد آمد، فقط منتظر است بعضی از کارهای مهمی که دوستانش شروع کردند کم کم رو به راه شود. هرگز چیزی از او نمی پرسیدم، چون این بحث ها همیشه مرا به وحشت می انداخت. کم کم راجع به آن فقط موقعی صحبت می کرد که مردم دور و برش بودند. به نظرم بعدن دیگر رابطهش با آن دوستانش قطع شد، چون دیگر اسم آنها را نبرد. فرصت مناسب پیش نیامد و مثل این بود که او دیگر فکرش را هم نمی کند. اما امروز از طرز در آغوش گرفتنش فهمیدم که هرگز آن چیزها را فراموش نکرده است. باید متشکر و راضی باشم که دیگر راجب آنها به من چیزی نگفته است، چون همین علامت خوشقلبی اوست. ولی از طرفی هم احساس ناراحتی می کنم. خیال می کنم سرزنشی در سکوت او پنهان است. شاید من و بچه ها را متهم می کند که باعث شده ایم او به آنچه دوست داشته نرسد. امروز که مرا در بغل گرفت، درک کردم که هنوز امیدی در وجود او زنده است، مثل همان امیدی که در وجود خودم نهفته است و هرگز جرأت نمی کنم راجع به آن چیزی بگویم. کشف این موضوع مثل این بود که سرچشمه عشق جدیدی را برای ما گشود. خوشحال بودم. به نظرم می رسید همه چیز باید تازه شروع شود. زیر بازوی او را گرفتم و قدم زنان از راه رو گذشتیم. قدم های من مثل قدم های دوران جوانی بود که معلوم نبود می‌خواهد ما را به کجا بکشاند. به بچه‌ها اطلاع دادم که پدرشان اضافه حقوق گرفته است. گذشته از آن رضایت معنوی که مدت‌ها ناعادلانه از او دریغ می‌شد. میرلا پدرش را در آغوش کشید و سپس گفت که 18,000 لیر در ماه چندان مبلغ قابل ملاحظه ای هم نیست. من مخالفت کردم و گفتم که اصلا چنین چیزی نیست و در زندگی محدودی مثل زندگی ما اگر همه چیز را حساب کنیم خیلی هم اضافه حقوق مناسبی است. و بعد اضافه کردم که قرار است من هم به زودی اضافه حقوقی بگیرم. حتی روزنامه ها هم راجع به آن نوشتند و در هر حال می توانیم پالتوی قرمز را برای او و چند چیز لازم هم برای ریکاردو بخریم. به هر حال دارای زندگی بهتری خواهیم بود، مثل زندگی قبل از جنگ. میشل می گفت بهتر است به جای چند خرج زائد کلفتی بیاوریم که بار کارهای خانه مادرتان را سبک کند. بچه ها چیزی نگفتند و من هم فوری گفتم تا به حال که زندگی خوبی داشته ایم و احتیاجی نمی بینم که کلفت بگیریم. من زنی هستم قوی و خدا را شکر سلامت و جوان. کلمه آخر را با تأکید بیشتری ادا کردم. به میشل نگاه می کردم، با آرامش به اون نزدیک شدم و خودمان را همانطور که در آینه دیده بودم در آغوش یکدیگر دیدم. میشل با قیافه خوبش، من با بدنی که هنوز صاف و مرتب است میلا اگر هم دلش میخواهد بخندد ولی من هنوز یک چین و چروک ندارم و میدانم که من و میشل هنوز جوان هستیم. چقدر خوشحالم. دلم میخواهد مدت ها بنویسم، برای آینده ام نقشه بکشم، تدارک جشن تولد میلا را ببینم به نحوی که او همیشه سال روز 20 سالگی خود را به خوبی یاد کند، همانطور که من سال روز 20 سالگی خودم را به خاطر دارم. اما نمیتوانم به نوشتن ادامه دهم. ریکاردو در اتاقش مشغول درس خواندن است و ممکن است ناگهان وارد بشود. میشل و میلا هم هر لحظه ممکن است به خانه برگردند. چاره نیست، باید از نوشتن دست بکشم. چه حیف. 19 ژانویه. امروز حادثه غیر عادی برایم اتفاق افتاد، یک حادثه احمقانه. چون مطمئنم هرگز کسی این دفترچه را نخواهد خواند، پس آن را می نویسم. بعد از ظهر وقتی از در اداره داخل می شدم، متوجه مرد قد بلند و شیک پوشی شدم که از دربان اطلاعاتی کسب می کرد. چون هر دو مشغول ورق زدن دفتری بودند، من از ترس اینکه مبادا دیر بشود دویده بودم و نفس نفس می زدم. دربان سرش را از روی دفتر برداشت و مثل همیشه با مهربانی و ادب به من سلام کرد. مرد خوبی است و سالهاست مرا می شناسد. با حرارتی بیشتر از همیشه به او لبخند زدم. روحیم خوب بود و می خواستم او را هم در دیر کردن خودم مقصر بدانم. او دوباره مشغول ورق زدن دفتر شد، ولی آن مرد دیگر برعکس، نگاهش را از روی من برنداشت. به من خیره نگاه میکرد، مثل اینکه یکی از مقدسین بر او الهام شده باشد. مرد جوانی بود، در حدود 35 سال داشت. وقتی از کنارش گذشتم چیزی زمزمه کرد که اول ملتفت نشدم، ولی بعدن یک مرتبه فهمیدم چه گفته است. یک کلمه احمقانه. تکرارش در اینجا واقعا مسخره است. شاید او نمیتوانست حدس بزند که من صاحب 2 فرزند بزرگ هستم. وقتی به گفته او فکر میکنم دلم میخواهد بخندم. او گفته بود چه خانم زیبایی. در آخر پله ها مجبور شدم بایستم، چون آسانسور در طبقه دوم مانده بود. به خوبی حس میکردم او دارد همونطور خیره به من نگاه میکند و با وجود آنکه دربان اطلاعات لازم را به او داده است، از جایش تکان نمی خورد. قلبم به شدت می تپید و حس می کردم سرم دارد گیج می رود. وحشت کرده بودم و دلم می خواست فرار کنم، اما آسانسور پایین نمی آمد. سعی کردم سرم را برنگردانم. آن مرد ممکن بود فکر کند به خاطر او این کار را می کنم، ولی موقعی که وارد آسانسور شدم برای بستن در مجبور شدم برگردم. او هنوز همانجا سر جایش ایستاده بود و با شیفتگی به من نگاه میکرد و لبانش در زمزمه کلماتی که نمیتوانستم بشنوم تکان میخورد. شاید همان حرف قبلی را میگفت. مثل کسی که دنبالش کرده باشند وارد اداره شدم. همه بعد از ظهر مواظب در اتاقم بودم. می ترسیدم آن مرد با اختراع بهانه‌ای به آنجا بیاید. او را نمی شناختم ولی می توانستم از دربان بپرسم. مردد شده بودم که شاید قبلا هم مرا چند بار دیده است و مرا تعقیب کرده و امروز به بهانه‌ای موفق به دیدن من شده است. می ترسیدم مبادا دربان به اتاقم بیاید و اطلاع بدهد که یک نفر می خواهد مرا ملاقات کند. هر بار که در اتاق باز می شد از جایم می پریدم، به طوری که بالاخره یکی از همکارانم پرسید چرا ناراحت هستید؟ جواب دادم که منتظر کسی هستم. چون اگر آن مرد اتفاقا به اتاق من وارد می شد حتما نمی توانستم به همکارم اعتراف کنم که به دنبال من آمده بود و بدون اینکه مرا بشناسد تقاضای دیدار مرا کرده است. همکارم حتما عمل مرا بد قضاوت میکرد و خیال میکرد حتما رفتار من موقع راه رفتن در خیابانها چندان سنگین نبوده. تصمیم داشتم که اگر او وارد شود هیچ حالت تعجبی از خود نشان ندهم. او را در اتاق انتظار بپذیرم و به او بگویم فوراً از آنجا خارج شود و دیگر هرگز به آن حوالی برنگردد. برایش شرح بدهم که اگر خیال کرده من از آن زنهایی هستم که اجازه می دهند مرد ناشناسی به آنها نزدیک شود اشتباه کرده است. ولی خوشبختانه هیچ کس نیامد. وقتی از اداره خارج شدم به دقت اطرافم را نگریستم و حتی چند بار هم به عقب نگاه کردم تا مطمئن شوم او در آنجا نیست و به دنبال من نمی آید. ولی به هر حال حالا می توانم به خودم اعتراف کنم که این حادثه مرا در خوشی و شعفی فرو برده که از زمان دختری تا کنون دیگر آن را حس نکرده بودم. 20 ژانویه. هنوز نمی توانم روحیه و اخلاق خودم را به خوبی درک کنم. تا به حال همیشه فکر می کردم دارای اخلاقی ساده هستم و پیچیدگی اخلاق دیگران که همیشه باعث تعجب من شده است در من وجود ندارد. ولی چند وقت است دیگر اینقدر هم به خودم مطمئن نیستم و نمی توانم دلیل واقعی این تغییر اخلاق را کشف کنم. برای فهمیدن این موضوع همیشه فکر کردم که نباید تنها بمانم. در کنار میشل و بچه ها همیشه آن تعادلی را که طالب آن بودم پیدا کردم. ولی خیابان ها و کوچه ها برعکس مرا به وحشت انداخته و دچار بیقراری می کنند. نمی توانم حالتم را بیان کنم ولی در خارج از خانه حس می کنم دیگر خودم نیستم. وقتی از در خانه خارج می شوم به نظرم خیلی طبیعی می رسد که زندگی دیگری به غیر از زندگی معمولی خودم را شروع کنم. دلم می خواد به خیابانهایی بروم که تا به حال از آنها عبور نکردم. مردم جدیدی را ملاقات کنم که تا به حال برایم ناشناس بودند. مردمی که بتوانم با آنها خوشحال باشم و بخندم. چقدر میل دارم بخندم. شاید دلیل همه این چیزها این است که خسته شدم. باید یک شربت تقویتی بخرم. شاید هم این ماه به خاطر اضافه حقوقی که میشل گرفته است دیگر با نگرانی روز شماری نمی کنم تا آخر ماه شود و حقوق بگیرم. این روزهای معمولی و خاکستری از روز اول برایم تبدیل به روزهای خوشی شدند. سالها بود من و میشل فقط یک روز در ماه خودمان را مطمئن و در امن و امان حس می کردیم، روز 27 هر ماه، و بعد دوباره انتظار شروع می شد. حالا برعکس مثل افرادی زندگی می کنیم که نگرانی برای بیپولی ندارند. حالا می فهمم که برای این نوع مردم امکان وقوع حوادث عالی و خوشحالی وجود دارد. حالا اگر صدای زنگ در بلند شود خیال می کنم خبر خوشی اتفاق افتاده است. امروز که به خانه برمیگشتم دم در پادوی یک گل فروشی را دیدم که دست گل سرخ بی نهایت زیبایی را که در زرورق پیچیده شده بود در دست داشت. مکسی کردم. فکر کردم حتما آن را برای من فرستادن. آنقدر فکر پوچی بود که بعد از آن که اطرافم را نگاه کردم از پسرک پادو پرسیدم برای خانم والیریا والریا کساتی آورده اید؟ با تعجب به من نگاهی کرد و سرش را تکان داد. گلها برای هنرپیشه جوانی بود که در طبقه دوم زندگی می کند و هر شب دیر وقت پیش خدمت او در را به روی آقای عینکی باز می کند. دربان می گوید همیشه برایش دست گل و بسته هایی از معروف ترین مغازه ها می فرستند. هر بار او را می بینم در نظرم مجسم می شود که چطور با خوشحالی بسته هدایا را باز می کند و صدای خشخش زرورق های دست گل ها به گوش می رسد. امروز عصر برای خودم پیراهن زیر آبی رنگ خریدم. به من خیلی می آید. وقتی آن را برای امتحان می پوشیدم، میشل در تخت خواب دراز کشیده بود. یک مرتبه از او پرسیدم خوشت می آید؟ روزنامه را از جلوی صورتش کنار کشید و پرسید از چی؟ در حالی که لبخند می زدم، با حرکتی که کمی به نظرم شرم‌آور می رسید شانه های لختم را لمس کردم و گفتم این پیراهن زیر را تازه خریدم. او گفت قشنگ است، ولی یکی دیگر مثل همین نداشتی؟ نه، این به غیر از آن است. این تور دارد، می بینی؟ در حالی که به روی او خم شده بودم تور روی یخه بازم را به او نشان می دادم. او باز تکرار کرد قشنگ است، چند خریده ای؟ برای اینکه نگویم قیمتش از بقیه گرانتر است گفتم هنوز پولش را ندادم. از این مغازه پهلویی خریدم و هر وقت بخواهم پولش را می دهم. گفت کار بدی کردی. گفتم آخر احتیاج داشتم. گفت نه، منظورم این نبود. البته خیلی کار خوبی کردی خریدی، فقط نسیه خریدن کار خوبی نیست. واقعا نمیدانم چرا این کار را کردم. من خودم همیشه میگفتم قرض اسباب بدبختی است. نمیدانم و نمیتوانم شرح بدم که چرا آن را خریدم. شاید هم چون در ته دلم امیدوارم که از حالا به بعد همه چیز تغییر کند. میشل در بانک وضع دیگری پیدا بکند. حقوق بیشتری بگیرد و هر روز برای من مثل روز 27 باشد. پیراهن را درآوردم و آن را تا کردم. گفتم پس خواهم داد. میگویم به من نمی آید. میشل با مهربانی گفت اگر آن را دوست داری چرا پس بدهی؟ خیلی جدی جواب دادم بله خوشم می آید، ولی یک هوس بود و بس، اصلا به دردم نمی خورد. از خودم سوال می کردم که با آن همه نگرانی و دلتنگی که به خاطر میلا داشتم چطور به مغزم خطور کرده بود چنین خرید زائدی بکنم. شاید چون امروز شنبه است و اداره نداشتم و می توانستم در خیابانها قدم بزنم. حتی حالا هم که با دفترچه‌ام تنها ماندم نمیفهمم چرا این کار را کردم. این دفترچه با صفحات سفیدش در عین حال که نظر مرا به خود جلب می کند مرا به وحشت می اندازد. درست مثل یک خیابان.